بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
شنوندگان محترم، روزداران عزیز، بحث ما در دعای افتتاح به این فراز رسید. در برابر عز است، عز که از عزت است به معنای توانایی است، ذل از ذلت است به معنای زبونی و ناتوانی. کسی که نتواند امور خود را اداره کند در شئونی که مربوط به شخص خود است، کاملا تسلط ندارد، قدرت ندارد و نمیتواند از منافع خود و از مصالح خود دفاع کند و اونطوری که باید و شاید در مجاری امور شخصی خود وارد شود و کارهای خود را به سرانجام برساند، او ذلیل است، یعنی کمبود دارد و به تنهایی قادر به اداره امور خود نیست. برای چنین کسی مانند اطفال و صغار یا مانند سفها و مجانین ولیی انتخاب می کنند، سرپرستی که به دنبال کار اونها باشد، کار اونها را رسیدگی کند و مصالح و منافع اونها را حفظ کند و بالاخره در جمیع شهون اونها دخالت کند تا اینکه برسند به حد رشد. اینها ولی و قیم صغار و قیم سفها هستند. اگر کسی به مرحله ای از رشد رسیده باشد یا به مرحله ای از قدرت که بتواند از منافع خود دفاع کند، چنین کسی نیازی به ولی و سرپرست ندارد و دخالت دیگران در شؤون او جایز نیست. ولذا ما برای اطفال تا مادامی که به حد بلوغ و رشد نرسیدند ولیی معین می کنیم و همین که به حد بلوغ و رشد رسیدند دیگر اجازه نمی دهیم، شرع مقدس اجازه نمی دهد که ولی در شؤون اونها دخالتی داشته باشد، مگر اینکه خود اونها اجازه بدهند و بخواهند کسی با اونها همکاری کند یا به عنوان نماینده اونها و وکیل اونها کارهای اونها و انجام بدهند. ما میگوییم که خداوند متعال در مرحله اداره شؤون مملکت خود و آفریدهای خود نیازی به کمک ندارد. او خود عزیز است و توانا و مدبر همه امور و همه تدبیرها به دست اوست و همه تواناییها و عزتها را نیز او آفریده و تمام ولایتها و اولیا را او نیز ولایتشون را امضا کرده است که اگر او امضا نمی کرد هیچ ولیی حق ولایت بر دیگران نداشت. این مربوط به یک فرد است. و اما در یک جامعه نیز اگر ولیی و امیری به عنوان ولایت و امارت معین می کنند که در شؤون اجتماعی مردم دخالت می کند و در اداره یک کشور و یک مجتمع، این خاطر این است که جامعه به عنوان یک مجتمع نمی تواند بدون یک مرکزی و بدون یک مقام رهبری شؤون عمومی و اجتماعی خود را اداره کند و در برابر دشمنانشون از خود دفاع کند، چون شؤون فردی با شؤون اجتماعی تفاوت می کند. ممکن است یک فردی در مقام امور فردی خود قدرت اداره داشته باشد، ولی همین فرد وقتی حزم در جامعه شد و جامعه به منزله یک شخص و یک بدن قرار گرفت، یعنی وقتی که ملتی و جمعیتی اجتماع را میپذیرد، حقوق اجتماعی را نیز پذیرفته و شؤون اجتماعی را نیز پذیرفته و وارد شدن در اجتماع قهرن اقرار به یک قرارداد اجتماعی است که حقوق اجتماع باید در رابطه با حقوق فرد محفوظ بماند، چنون که حقوق فرد در رابطه با اجتماع. و در اینجا از نظر اسلام هم حقوق فردی محترم است و هم حقوق اجتماع، و هیچ کدام نباید زیر پا گذاشت شود و هیچ کدام نباید ضایع بشود. برای حفظ حقوق اجتماع و حقوق فرد در اجتماع مسلماً نیاز به یک مرکز مدیریتی است که اون مرکز مدیریت با رعایت قوانین اجتماعی و با رعایت مقرراتی که میتواند حافظ حقوق مجتمع و حافظ حقوق همه مردم باشد، در یک چنین مجتمعی که دارای چنین مقرراتی باشد و این مقررات امضا شده و تنفیذ شده باشد و مورد قبول مردم هم نیز باشد، در اینجاست که شخصی به عنوان ولی و امیر مردم انتخاب می شود. در این صورت نیاز به امارت و ولایت به خاطر همین جهت است که جامعه به عنوان یک جامعه نمی تواند امور خود رو اداره کند. جامعه اگر بخواهد جامعه باشد باید لحاظ فردی خود رو در لحاظ اجتماع فنا کند و فنای در اجتماع مفهومش همین است که باید کارها تمرکزی پیدا بکند در یک مرکزی به عنوان نماینده این اجتماع. بنابراین ولیی برای این اجتماع لازم است، چون اجتماع مرکب از همین افراد است که به تنهایی هیچ کدام نه حق دخالت در شؤون دیگران دارد و نه می تواند اگر بخواهند همه مردم در شؤون اجتماعی دخالت کنند، هرج و مرج لازم می آید و همین هرج و مرج دلیل بر این است که افراد قادر بر اداره امور اجتماعی نیستند و این خود یک ذل اجتماعی است و یک نیاز اجتماعی است که اجتماع رو وادار کرده به انتخاب یک امیر و یک ولی. و این طبیعت اجتماع است که در سراسر زندگی اقوام مختلف بشری و آثار گوناگون انسانها اقتضای انتخاب ولی و امیری داشته. ولذا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید لابد للناس من امیر، باید مردم امیری داشته باشند. این کلام را مولا امیر المؤمنین در برابر شعار خوارج که می گفتند لا حکم الا لله ایراد فرمودند. فرمودند آری لا حکم الا لله، ولی این کلمه حقی است که یراد به هل باطل، از او معنای غلطی گرفتند. آری حکم از خداست، قانون از خداوند متعال است، اوست که حاکم بر نفوس و اموال و مقدرات و سرنوشت مردم است. ولی خدا به تنهایی در میان مردم نمی آید که قوانین خود رو پیاده کند و در میان مردم حکومت کند و اون قوانینی را که برای اداء حقوق مردم و فصل خصومت در میان مردم است شخصا اونها رو پیاده بکند. پس باید امیری و ولیی در میان جامعه باشد که اون ولی بتواند قوانین و مقررات اجتماعی و قوانین و مقررات الهی را که ملاک حکم و حکومت است اونها را پیاده کند و ضامن اجرای اون حکم الهی باشد. این به خاطر این جهت است که بالاخره جامعه به تنهایی نمیتواند بدون یک مرکزیتی، بدون یک مقام ولایت و رهبری اداره امور اجتماعی خود را بکند. حال که این مطلب روشن شد، ما میگوییم خداوند متعال در شؤونی که مربوط به ولایت اوست، در شؤونی که مربوط به الهیت اوست و در شؤونی که مربوط به مالکیت اوست و در شؤونی که مربوط به خالقیت اوست و در شؤونی که مربوط به رازقیت اوست و بالاخره اون چه که مربوط است به مقام مقدس ربوبی در عالم خلقت و اداره امر خلق، خداوند متعال احساس زبونی نمی کند. خداوند کمبودی ندارد تا نیاز به ولیی داشته باشد که اون ولی به کارهای خدا رسیدگی کند و شؤون الهی را اداره کند. اگر چنین باشد او خدا نیست، اون ولیی که بالای سر او قرار داده شده او باید خدا باشد و کسی که خالق همه اولیا، خالق همه ولایت ها و امضا کننده و اجازه دهنده ولایت های بر حق است، یک چنین کسی نیازی به مقام ولایت و ولی ندارد. پس اگر ما کسانی را میگوییم ولی خدا هستند، این دو معنا دارد. یکی این که ولی در اینجا به معنای اسم مفعولی است، یعنی مولا علیه، یعنی کسانی که ولایت خدا رو برای خود پذیرفتند، یا به معنای این است که اینها دوست خدا هستند و باز به همون معناست که ولایت خدا را برای خود پذیرفتند و اونها با اذن خدا و اراده خداوند متعال بر بندگان خدا ولایت دارند، نه بر ذات اقدس ربوبی که خداوند بالاتر از این است که ما برای او ولیی و سرپرستی فرض بکنیم. و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و به همین اعتبار در آخر این جمله دعا میگوییم و کبره تکبیرا، خدا را تکبیر بگو. در اینجا در حالی که داریم حمد خدا را میگوییم و با خدا راز و نیاز میکنیم و خطاب و سخن با خدا بوده، ناگهان خطاب را متوجه خودمون میکنیم و به خود میگوییم ای انسان، ای بشر، تو که آفریده این خدای بزرگ هستی، تو خدایی که نه صاحبه‌ای و نه ولدی و نه شریکی و نه همتایی دارد میپرستی، خدایی که هیچ گونه ولایتی بر او حکومت نمی کند، خدایی که هیچ گونه نیازی ندارد، این خدای را تکبیر گوی، این خدای را بزرگتر از این تخیلات مادی و انسانی بدان و بگو الله اکبر تکبیرا، و بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که او را بتوانیم به شرح و وصف درآوریم و او را با بندگان خودش مقایسه و تشبیه نماییم. او اون چرا که برای بندگانش به عنوان نیاز مطرح است و در زندگی به اونها نیاز دارن، به چنین مطالبی و مسائلی نیازمند نیست و او بزرگتر از این تصورات و توهمات است. و بگو و کبره تکبیرا، و بگو الله اکبر الله اکبر. بعد میرسیم به جمله دیگر، ناگهان حمد را عمومی تر میکنیم، میگوییم الحمد لله به جمیع محامده کلها. حمد میگوییم خدا را به جمیع و تمام اون چی که منشأ حمد الهی است. اینجا یک کاسه همه خوبی ها و همه ستایش ها را در برابر خود قرار می دهیم به طور اجمال، می گوییم خدایا تو سزاوار همه این محامد و محمده ها و حمد ها و ستایش هستی، و با تأکید جمیع و کلی که بعد از محامد آمده، می خواهیم بگوییم هیچ گونه حمدی و محمدی از دائره این ستایش ما خارج نیست و حمد برای خدایی است که همه محامد و همه ستایش ها و همه زیبایی ها و همه تعریف ها و تمجید ها مال اوست. در برابر چی؟ علی جمیع نعمه کلها، در برابر همه نعمتهایش و کل نعمتهایش. اینجا یک نکته را باید تذکر بدهیم که این حمدی که در اینجا گفته شده، این حمد به معنای شکر است، چون در برابر نعمتهای خدا این حمد قرار داده شده. گاهی حمد گفته شد در برابر صفات و فضائل ذات الهی است و جمال و کمال الهی است که در ذات الهی موجود است و ذات اقدس پروردگار جلت عظمته اون صفات را داراست. به گاهی در برابر نعمتهایی که از طرف پروردگار متعال افاضه شده حمد می کنیم، که این حمد به معنای شکر است. در اینجا مناسب است که برای شکر و حمد معنای دیگری را نیز بیان کنیم. معنای دیگری که برای حمد شده، در برابر حمد زبانی و بیان صفات کمال و بیان نعمتهای الهی گفته شده است که حمد و شکر واقعی این است که انسان نعمتهای الهی را صرف کند در اونجا که خدا اجازه داده و یا برای هدفهایی که خداوند متعال اون نعمتها را آفریده، که گفتند شکر واقعی این است صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لاجله، اگر بنده خدا نعمتهای خدا را و همه نعمتهای خدا را مصرف کند برای اون هدفهایی که خدا این نعمتها را آفریده، شکر واقعی اون نعمتها را به جا آورد، هرچند که به زبانش الحمدلله یا شکرن لله نگفته باشد. گرچه شکر زبان همین است که انسان با زبان گویای خودش خدا را شکر گذار باشد و خدا را حمد و ستایش بگوید، ولی تنها با زبان و لقلقه زبان حمد خدا را نمیتوان انجام داد و حمد واقعی آن است که انسان اون نعمتهایی که خدا به انسان ارزانی فرموده اون نعمتها را در مسیر هدفهایی که خدا اونها رو خلق کرده قرار بدهد. اگر خدا به انسان زبان داده، زبان را در راه حق و در بیان حق و در بیان ذکر حق و ذکر حقایق و هدایت مردم و تعلیم مردم و آموزش مردم این زبان را به کار ببندد، و اگر خداوند به انسان نعمت بینایی و چشم عنایت فرموده، انسان این نعمت را در مسیر دیدن حقایق و حفظ کردن حقایق مصرف کند، با این چشم حقیقت را ببیند، با این چشم اون چرا که باید ببیند ببیند و به اون چی که خدا حرام کرده نظر نیفکند، بر نامحرمان نظر نکند، بر اون چی که خدا راضی نیست نظر نیفکند و دیدگان خود را از حرام بپوشاند، و اگر خدا به او گوش عنایت کرده حق را بشنود و حق را حفظ کند، نه اما چیزهایی که بر خلاف حق است، تهمت است، غیبت است، دروغ است، باطل است، هرزه است و خلاصه اون چرا که خدای متعال نمی پسندد و خدا راضی نیست که انسان نعمتهایش را در اون مسیر مصرف کند، خود را باید از اونها باز بدارد. علی ای حال اگر خدا به انسان جوانی داده و اگر خدا به انسان قدرت داده و اگر خدا به انسان قوه تفکر و تعقل داده و اگر خداوند به انسان شخصیت داده و اگر خداوند به انسان عزت داده و اگر خداوند به انسان ایمان عنایت کرده و اگر خداوند به انسان علم و شعور عنایت فرموده و اگر خداوند برای هدایت انسان راه نمایانی پیامبرانی فرستاده، باید قدر این همه نعمتهای بزرگ را بداند که خداوند فرموده است لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید، اگر نعمتهای مرا سپاس گویید و در جای خود مصرف کنید نعمتهای من روز به روز بر شما افزون می شود، و اگر کفران نعمت کنید نعمتها را از شما خواهم گرفت و دچار عذاب من خواهید شد. در اینجا ذکر این نکته لازم است، باید ما بدانیم که اگر بخواهیم نسبت به نعمتهای الهی شاکر باشیم باید خدمات و زحمات و نعمتهای بندگان خدا را نسبت به خود فراموش نکنیم، گرچه همه نعمتها از آن خداست، ولی خداوند که به وسیله بندگانش، به وسیله اولیاش، به وسیله مخلوقاتش نسبت به ما نعمتهایی را افاضه کرده، بندگان او نعمتهای خدا را در مسیر سعادت ما مصرف می کنند، در مسیر خدمت ما و رفاه ما مصرف می کنند و خلاصه خدماتی رو برای ما انجام می دهند، ما نباید اونها رو فراموش کنیم که فرمودند من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی کسی که مخلوق را شکر گذاری نکند، کسی که بندگان خدا را شاکر نباشد، کسی که خدمات بندگان خدا را نادیده بگیرد، مسلماً چنین کسی نسبت به خدا نیز شکر گذار نمی باشد. بالاخره وسائط فیض، وسائط لطف و رحمت الهی را که بندگان خدا هستند نباید فراموش کرد. در این حال که همه چیزها از آن خداست و همه زیبایی ها و نعمت ها از آن خداست، ولی وقتی خدا نعمتی را به بنده ای عنایت می کند و اون بنده نعمت را در مسیر خدمت و رفاه بندگان دیگر خدا قرار می دهد، اون بنده خدا هم باید به عنوان یکی از نعمتهای خدا و کارگزاران نعمت خدا مورد تقدیر تشویق قرار گیرد و باید زحمات او مورد توجه واقع شود، که اگر ما زحمات بندگان خدا را نادیده بگیریم، در حقیقت نعمتی از نعمتهای خدا را نادیده گرفتیم، که این نعمت همون بنده خوب خداست و این نعمت خدماتی است که این بنده خدا برای ما و در مسیر زندگی ما عرضه کرده است. لذا باید بندگان خدا را و ولی نعمتها را فراموش نکرد. اینها از انبیا گرفته، اولیاء خدا، پدر و مادر، اونها که خدمتگزاران مملکت هستند، اونها که مرزداران کشورند و حافظ استقلال کشورند و خون خود را و جان خود را در راه استقلال ما، در راه امنیت ما، در راه شخصیت ما و در راه سعادت ما و عظمت و بزرگواری ما مصرف می کنند، ما اونها را نباید فراموش کنیم و شب و روز باید به اونها دعا کنیم و در همه جا پشتیبان اونها باشیم. لذا می بینیم که در تمام دعاها وقتی که خدا را حمد و ثنا می گوییم، پس از اون که در برابر نعمتهای خدا اظهار حمد و شکر می کنیم و اظهار خضوع و کوچکی می کنیم و پیشانی خود را در برابر این خدای عظیم و بزرگوار و رحیم و مهربان به خاک می ساییم و در نیم شبها عبادت می کنیم و دست تضرع به درگاه او دراز می کنیم، در اینجا پیامبر و اولیاء خدا و پیشوایان دین و ائمه معصومین را فراموش نمی کنیم. و بدین مناسبت دست دعا به پیشگاه خداوند بلند می کنیم و همه با هم می گوییم: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى فأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك. يعني بار فروردگارا درود بی‌پایانت را فرو فرست بر محمد بنده و رسولت و امینت و برگزیدت و حبیبت و حافظ سرت و مبلغ رسالاتت. خدایا بالاترین درودها و زیباترین درودها و پرثمرترین درودها و پربارترین آنها و والاترین آنها را بر محمد و آل محمد فرو فرست. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.